بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غزل تر از غزل، گل تر از گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و ان لا. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است، یا خورشید بقیستان اشکم بسته شد، یا قبة الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم، باز هم فردا. تو میگویی زمان دیدن هم، باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در این روزها و شبهای بهاری، در ایام ماه ربیع که منور به نور نبی اکرمه، بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در محضر حاجی میرباقری عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما بحثمون روزهای شنبه الحمدلله منور به نور قرآن کریم هم هست. داریم با حاجی میرباقری قدم به قدم سوره های نورانی جزء 30 قرآن کریم رو تفسیرش رو میشنویم. در ذیل همین بحث امروز حاجی میرباقری از تفسیر سوره مبارکه بلد برای ما خواهند گفت که 90 سوره قرآن کریم هست. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم حاجی میرباقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ملعن اعداءهم، عجل فرجهم ملعن اعداءهم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته وآوتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. سورة مباركة بلد رو من ابتداعا نظریه علامه بزرگوار طباطبایی رو به عنوان نظر پخته در تفسیر عرض میکنم.
خیلی خوب.
بعد هم حالا اگر نکاتی بود اشاره میکنم
انشاءالله.
بیان ایشون این هست که این سوره مبارکه به انسان توجه میده که تو این دنیا تا قبل از عالم آخرت، نظام این عالم برای زندگی ما نظام همراه با پیچیدگی ها و دشواری ها و سختی هاست.
بله.
و امکان این که ما تو این دنیا به راحتی بدون رنج و خوشی بدون سختی برسیم نیست. بنابراین تو این دنیایی که مسیر ماست و حالا سختی هایی هم درش هست، ما باید تلاش کنیم که این مسیر رو به گونه ای طی کنیم، اون گردنه های پیش رو که باید پشت سر بگذاریم پشت سر بذاریم، تا جزو اصحاب المیمنه بشیم، به یمن و مبارکی برسیم و به راحتی و سعادت ابدی. و می شود هم تو این دنیا انسان با رنج دست و پنجه نرم کنه، آخرتش هم پر از رنج و مشقت باشه. این سوره می خواد به انسان توضیح بده ما مسیر دنیا رو پر از رنج آفریدیم و باید با این تو این مسیر پر از رنج شما از یه گردنه های عبور کنید تا به یه راحت و سعادتی
برسید،
دست پیدا کنید. این سیر کلی سوره است. این سوره مبارکه ابتداعاً با دو تا قسم شروع شده. حالا یک قسم این است، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و مولد. یکی قسم هست لا اقسم به هذا البلد، البته تو این قسم اولی که لا اقسم با هذا البلد دو سه احتمال گفتن. یک احتمال این است که لای نافیه بگیریم، یعنی نفی قسم میکنه، من به این شهر قسم نمیخورم، لا اقسم با هذا البلد، که مقصود از هذا البلد هم در مجمع البیان مرحوم علامه طبرسی فرمودن که مراد از هذا البلد قطعا مکه است، یعنی اتفاقی است. لا اقسم با هذا البلد، من به شهر مکه
قسم نمیخورم.
چرا؟ چون و انت حل با هذا البلد، این حل رو در مقابل حرام گرفتن، یعنی شهری که شما درش حرمت ندارید حرمت همه رو نگه می‌دارن، اما ولی ما پیغمبر ما درش حرمت نداره، من به این شهری که شما حرمتتون درش محفوظ نمیشه قسم نمیخورم. لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد، ولی و والدن و ما بلد، قسم به اون پدر و فرزندش، که حالا عرض میکنم قسم دوم یعنی چی. احتمال دیگری که در این سوره است اینه که نه، هم طبق معمول لا رو لای تأکید قسم بگیریم، یعنی اقسم با هذا البلد، قطعا قسم میخورم به این شهر، و حل به معنی حال بگیریم، حل از ماده حلول بگیریم، بگیم اینجا مقصود از حل یعنی حالون و انت حالون به هذا الحرم، من قسم به این شهر میخورم، شهری که شما در او حلول کرده اید و ساکنید، و الا این شهر بدون شما قسم خوردن نداره، قسم میخورم، اما حل به معنی در مقابل حرام نگرفتن، حل به معنی حال، یعنی شما در این شهر حلول کردید، ساکن این شهر هستید
و قداستش به واسطه حضور شماست.
پس این مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار این معنی دوم رو انتخاب کردن که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. پس قسم اول قسم به شهر مکه است، منتها شهری که پیامبر در او حلول کردن. اینو قبلا هم مکرر عرض کردیم که همه ازمنه، همه مکانها، البته مکانها و زمانها به لحاظ قداست با هم یکسان نیستن، شب جمعه واقعا متفاوت از شبهای دیگه است، برکاتی درش هست که شبهای دیگه نیست، سحر با بقیه اوقات متفاوته، نفحات و نسیمهایی درش هست که در وقتهای دیگه نیست، بین طلوع این همینطوره، مکانها هم همینطوره، یعنی مکه فرق میکنه با بقیه بلاد، خود کعبه با بقیه امکنه فرق میکنه. ولی همه این مکانها و زمانها حرمتشون به واسطه نبی اکرمه، یعنی تجلیات این نبی اکرم که هادی کلن، شفیع کلن، دستگیر کل هستن که مکانها رو مختلف میکنه. رضا خدای متعال برای اینکه این پیامبر گرامی شفاعت بکنن به برکت ایشون یه زمانهای خاصی قرار داده، مثل لیال نعش، به اونا هم قسم میخوره، ولفش و لیال نعش، مثلا دهه ذی‌حجه،
بله،
که اون یه زمانی است که خدای متعال به برکت نبی اکرم اون زمان رو زمان خاص قرار داده، مثل لیلۃ القدر، که لیلۃ القدر خیلی واضحه، یه زمانی است که همه شؤونش از نبی اکرمه، خدای متعال به احترام نبی اکرم این شب رو شب قدر قرار داده،
یعنی محور این تمایز و قداست وجود مقدس
تجلیات نبی اکرمه دیگه،
صلوات الله.
لذا در اون حدیث در زیارت نورانی حضرت از راه دور که مرحوم محدث قمی هم نقلش کردن، اونجا داره وقتی حضرت به دنیا آمد به ان کشفت ان نور ولادته ظلم الاستار، همین که حضرت به دنیا آمد پرده های ظلمانی برداشته شد، حجاب هایی با تولد حضرت قبل از بعثتشون که اون تجلل اعظم واقع بشه، دیدید در دعای شب 27 رجب تعبیر این اللهم انی اسالک به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، یعنی اعظم تجلیات الهی در شب 27 رجب تو این عالم ما واقع شده بر قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و قبلی قبل از اون تجلی به ان کشفت ان نور ولادته ظلم الاستار، با تولدش پرده های ظلمانی برداشته شد، و البست بهی حرمک حلل الانوار، با تولدش حله های نور بر حرم پوشانده شد. پس قسم اول گویا قسم به شهر مکه است، منتها با این خصوصیت، شهری که شما درش حلول کردید، که انه قسم میخورم به این شهر، شهری که شما درش هستید، این قابل قسم خوردنه. خب میدونید در روایات ما هم هست از جمله تو دعای ندبه از امام صادق علیه السلام اشاره شده به جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس، خدای متعال این خانه رو برای پیغمبر قرار داده، گویا پیامبر بخشی از ابزار هدایتشون این خانه است، بخشی از ابزار نبوتشون و پیش بردن مقصدشون، خدای متعال این بیت رو برای حضرت قرار داده، و حضرت با این بیت مقصد خودشونو که دعوت عالم به توحید هست جلو میبرن.
بله.
دوم و والدن و ما ولد، دوم به پدر و فرزند و فرز قسم به این پدر و فرزندانش و فرزندش، در روایات معنا شده والدن و ما ولد به خود وجود مقدس نبی اکرم و نسل طاهر ایشون که معصومین هستن. و احتمال دیگه هم که احتمالات دیگه هم البته گفته شده، یه احتمال دیگه هم که مناسب با این مقام هست این است که قسم به حضرت ابراهیم خلیل و فرزندشون اسماعیل است که مناسبه دیگه.
بله.
که بانیان کعبه هستند و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، همین معنا رو مرحوم علامه طباطبایی بیشتر میپسندن
که تناسبا با اون بلد.
بله. در واقع قسم به این شهر و اون پدر و فرزندی که بانی این شهرند و به برکت اونها این شهر به پا شد و اصلا هجرت حضرت اسماعیل نبی حضرت ابراهیم خلیل اسماعیل رو که آوردن تو کنار کعبه، اون موقع بیابان بود، کعبه هم ویران شده بود، برای همین بود که ربنا لیقیم الصلاه که بعدها نسلشون بیاد، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون بیان و اینجا اون بساط به پا بشه. پس این دو تا قسم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد
و ما ولد،
سوگند به این شهر که شما درش ساکنید، سوگند به خود شما و اون نسل معصوم شما که طریق هدایت هستید. که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. تو این دنیا هیچ لذتی بدون رنج به دست آمدن نیست، خیلی واضحه. یعنی خوشی های دنیا همراه با سختی ها هستن دیگه. در آخرت اینجوری نیست. بهشت متقین سار و الا مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض او عدت للمتقین، همه چی اونجا مهیاست، هیچ تلاشی لازم نیست ما بکنیم،
تلاش رو اینجا کردیم در واقع.
یعنی خدا متعال عالم آخرت یه جور دیگه قرار داده، قطوفه ها دانیتون، حتی میوه های بهشتی در اختیارن، همه امکانات فراهمن، اونجا لازم نیست ما برای به دست آوردن نیازهامون رنجی ببریم. ولی عالم دنیا اینجوریست، ما حتی اگه میخوایم یه طعامی بخوریم و به حسب ظاهری لذتی ببریم از این طعام، این همراه با رنجهای فراوانیست دیگه. اون رنجها که لذت نداره که، حتی خود خوردن هم ببینید قسمت عمدش رنجه، فقط اون مقداری که شیرینی و طعم غذا در ذائقه انسان جلوه میکنه اونش لذته، ما بقیش که جویدن و هم مقدمات و مؤخراتش
بله.
همه رنجه. خدای متعال ما رو در تعب آفریده دیگه تو این دنیا، و چراش هم میدونید این رنج، رنج راهه که انک کادهن الی ربک کدحن
فملاقی،
اگر بخوایم به خدا برسیم باید این رنج ها رو داشته باشیم. روایت رو در علل الشرایع نقل کرده که از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد که آقا چرا خدای متعال آدم رو آورد تو این دنیا؟ مگر شما نمیگید که روح ما قبل از بدن آفریده شده بود و در عالم ارواح بود و اون عالم نورانی که این تزاحم‌ها و خیلی از این نیازهایی که ما تو این دنیا داریم در اون عالم نیست دیگه؟ گرفتاریامون، نیازهایی که به هم دیگه داریم، نیازهایی که به امکانات داریم، اینا تو اون عالم نیست. چرا خدای متعال ما رو از اون عالم آورد تو این عالم اینقدر گرفتارمون کرد؟ غذا نخوریم گرفتاریم، بخوریم گرفتاریم، آب نیاشامیم اثر تشنگی تلف میشیم، بیاشامیم یه جور دیگه گرفتار
داشته باشیم، گرفتاریم نداشته باشیم گرفتاریم.
میدونید این گرفتاری هایی که واقعا ما بهش خیلی هاشو عادت کردیم، ما رو محتاج کرد به هم دیگه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه شما اگر تو اون عالم میموندید و اون نورانیت و بهای خودتون رو تو اون عالم میدیدید، نمی آوردنتون تو این عالم این فقرها و ضعفاتون رو بهتون نشون بدن، این موجب میشد شما طغیان کنید. دیدید در سوره اقرأ خدای متعال فرمود ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اگر معتقد شد که مستغنی است نهایت فرمود طغیان میکنه. تو این عالم با این همه احتیاجی که ما داریم، عرض کردم یه جور آب نخوریم از تشنگی میمیریم، بخوریم گرفتاری های بعدیش، گرفتاریم دیگه. خب تو این عالم هم ما وقتی میایم که آرام آرام معجب میشیم به خودمون، میگیم انما اوتیته علی علم عندی، خودم به دست آوردم، و یکی هم مشرک به اسباب میشه، بازم تکیه میکنیم به اسباب و بساط اسباب رو به پا میکنیم و طغیان میکنیم، خودمون رو مستغنی از خدای متعال میبینیم، توهم استغنا میکنیم. اگر ما رو تو اون عالم میآفریدن چجوری میشد دیگه؟ تو این عالمی که پر از رنج است و هیچ لذتی بدون رنج به دست نمیاد، ما اینجور طغیان میکنیم و سر بر میداریم و
حالا اگه نبود چی؟
این رنج ها رنج هایی است که ما برای رسیدن به توحید بهش محتاجیم. فرمود شما اگر تو اون عالم میموندید این نیازها درتون پیدا نمیشد، نمیتونستید خدا رو بیابید، نمیتونستید به توحید برسید،
این واقعا فقر خودمون بشیم.
بله. این عالم عالمی است که ما با سختی ها و رنج ها وقوف به عجز و فقر و استرار های خودمون پیدا میکنیم و کم کم برامون ملکه میشه. وقتی اینو فهمیدیم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اونجا دیگه برکات نازل میشه. لذا عصر ظهور این رنج ها نیست، یه جنس دیگری از تکلیف است. بهشتی الان هم تو دنیا همینطورن که اونایی که قلوبهم فی الجنان، این رنج هایی که ما میبریم ندارن، یه تکالیف دیگه ای رو دارن، عالمشون با ما متفاوت میشه. پس این نکته اول، ما لقد خلقنا الانسان فی کبد، این رنجم رنج راه دیگه. حالا من که اهل شعر نیستم، در بیابان
سرزنش
گرب شوق کعبه خواهی زدم سرزنش ها. اگه میخوای به خدا برسی، این رنج ها رنج های رسیدن به حضرت حق و عبوره، یا تعبیر بعضی رنج های تولد ماست. این جمله از وجود مقدس است عیسی مسیح نقل شده، من در مصادر اولی یادم نیست دیده باشم، ولی نقل شده از حضرت. لن یلج الملکوت من لم یولد مرتین، کسی که دوبار متولد نشه وارد عالم ملکوت نمیشه. همینطوری که یه تولدی داریم از رحم به دنیا، باید یه میلاد دیگری داشته باشیم تا متولد بشیم در عوالم بالاتر. این رنج، رنج تولد ماست. ما وقتی میخوایم متولد بشیم در عوالم بالاتر، رنج تولد دیگه، سختی ها، سختی های عبور از این حجب و عوالمه. خب پس این آیه اول، لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعد میفهمد ایحسب الانسان الی یقدر علیه احد، این آدمی که ما تو این رنج آفریدیمش، اون چه دنبال میکنه معمولا بهش نمیرسه، به حوادث دیگه مواجه میشه، این خیال میکنه کسی قادر بر اون نیست، محیط بر اون نیست. اینو اینجوریشون معنا کردن. این چه توهمیست؟ آدمی که تو این هم رنج و سختی و گرفتاری و بازم احساس میکنه لن یقدر علیه احد. یه روایتی رو در کافی شریف از مکرر خدمتون تقدیم کردم. یکی از ملحدین زمان امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام ظاهرن به حضرت یه گفتگوی دارن، در کافی نقل کرده. به حضرت عرض کرد خدای متعال چرا خودش پنهان شده و بعد پیغمبر فرستاده؟ که بعد اختلاف بشه که آه این رسالت داره نداره. خود خدای متعال آشکار خودش رو نشون میداد به ما تا ما خدا رو ببینیم. بعد اون وقت دیگه نزاع برداشته میشد دیگه. چطور کسی نمیتونه بگه خورشید نیست؟ خورشید هست دیگه، مگر یه عده‌ای که توهم زدن.
این قابل انکار نبود.
بله بله. حضرت یه جوابی بهش دادن، خیلی جواب عجیب. شروع کردن تحولات درونی خودش رو شمردن. گفتن تو به درون خود رجوع کن، گرسنه‌ای بعد سیر میشی. سیر هستی بدونه که بخواهی گرسنه میشی. آرامی بدونه که بخواهی خسته میشی، مضطرب میشی. از کنم در امنیت هستی، در خوف قرار میگیری. شروع کردن تحولات درونی خودش رو شمردن. گفتن خب این اگر خودت که نمیخوای، پس بنابراین یه دستی در تو تصرف میکند و تو رو دگرگون میکنه. خب اون دست به تو از تو نزدیکتره، یعنی خودت هم در اختیار خودت نیستی. چطور میگی خدا خودشو نشان نداده؟ خدا خودشو نشون داده. متأکد توقعت اینه که خدای متعال به صورت محسوس مثل اجسام دیده بشه، که دیگه خدا نیست که. میشه مثل یکی از مگه خورشید دیده نمیشه، مگه ماده دیده نمیشه تو همین تجسدات خودش. پس بنابراین اگر میخوای اینجور بشاهده که واقع شدنی نیست، اما اگه نمیخوای خدا رو حس بکنی، شهود بکنی، همه آیات خدا هستن و میتونن تو رو آرام آرام به شهود حضرت حق برسونن، اون شهود ایمانیه دیگه. اگر نگاهت نگاه ثوابی شد، حضرت گفت درون خودتو ببین دیگه، حالا بیرونم نمیخواد. این همه دگرگونی هایی که در درون انسان هست و انسان خودش هم نمیخواد داشته باشه، درسته؟
بله.
ما نمیخوایم این وقت بترسیم، ما نمیخوایم این وقت قصه بخوریم،
شخ مریض بشیم،
مریض و میشیم هم. پس بنابراین ما تحت تصرفیم. منتها اونایی که چشم دیدن ندارن، همه این اسباب همه اینا رو باز نسبت میدن به اسباب کور و کر. مثل اینکه ما در اختیار یک ماده بیشعوری هستیم که در ما دگرگونی ایجاد میکنه، حالا با همه اشکالایی که داره. اونایی که اهل بصیرتن انتهای کار رو میبینن دیگه. دیدید مثل یه طفلی که این شیر رو باز میکنه، خیال میکنه این لوله ها به ما آب میدن، ولی یا وقتی بزرگتر شد این شیر میفهم، خیال میکنه این شیر آب میدن، میفهمه نه، این لوله هایی که شبکه آبرسانیه. بعدم ببینه این شبکه هم وصل به یه منبعی است، اون منبع هم وصل به یه چشمه هایی است، اون چشمه ها هم باران میباره تا میرسه به سرچشمه اصلی. اونی که نمیبینه زود میگه که خب این شیر به ما آب میده دیگه. نظرم نگاه بعضی کودکانه است به جهان. این تحولات درونی ما حتما علامت اینه که ما تحت محاصره هستیم، دیگری بر ما حکومت میکنه.
لا مؤثر فی الوجود الا.
حالا ممکنه کسی همین اسباب رو ببینه بگه بله هستیم، اما عوامل طبیعی هستن، ویروس ها ما رو بیمار میکنن. طیب الله انفاسکم، اشکالی نداره. اگه ویروس آدمو بیمار میکنه که بیمار همینه دیگه. اون کسی که پیگیری میکنه میرسه به این که به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. پس ایشون ترجمه که بر این آیه کردن اینه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این انسانی که ما در رنج آفریدیم، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، بازم خیال میکنه کسی به اون محیط نیست. خب ببینید، انسان اگر این نکته رو نفهمید که تحت احاطه است و تحت تدبیره و یه خدایی است که بر اون محیطه، نمیتونه با خدا معامله بکنه و زمین گیر میشه تو این دنیا. عنایت فرمودن در ذیل سوره فجر هم یه باری عرض کردیم، همین برداشت غلط انسان از عالم است که موجب خسارت انسان میشه. لذا ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. این آدم، آدمی که احاطه حضرت حق رو نمیبینه، نمیتونه با خدا معامله بکنه، نمیتونه با خدا داد و ستد بکنه، امکاناتی رو نمیتونه در راه خدا بده. اگر هم بده احساس میکنه همه این امکانات از دستش رفته. یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. این تلقی میکنه تو این دنیا کسی او رو نمیبینه، نمیبینه، در معرض دید ما نیست، ما محیط به او نیستیم که حالا تو در راه خدا چیزی رو دادی باختی. اگر این امکانات رو میدادی و با دیگران معامله میکرد، چون میدونیم ما دائما در حال داد و ستدیم دیگه، این که شدنی نیست ما تجارت نکنیم. از دنیا سوغن، ما همه مشغول تجارتیم، صبح تا شبمون رو میریم در مقابل چیزی به دست میاریم، هیچ کس هم نیست که بگه من عمرم رو مبادله نمیکنم، فقط ما در حال مبادله
داد و ستد.
بله. چطور میشه که انسان وقتی در راه خدا میده یقول، میگه یقول اهلکت مالا لبدا، احساسش اینه که امکانات فراوانی رو از دست داده؟ چرا؟ چون ایحسب ان لم یره احد، خیال میکنه در معرض رؤیت ما نیست، ما نمیبینیم که او داره چه کار میکنه، که حالا اگر امکانی رو داد احساس میکنه این امکان تلف شده. پس ببینید کسی که این تلقی های غلط رو تو عالم داره، با اینکه تو این عالم رنجه، رنج راهه، نه مقصد رو میبینه، نه اون خدایی که به او محیطه میبینه، ایحسب ان لم یقدر علیه احد، و نه اون چشم ناظر و نگهبان رو میبینه، این احساس انسان خیال میکنه هر چی در راه خدا داده تلف شده، درست شد
و ضرر کرده.
یقول اهلکت مالا لبدا، آبروش اگه در راه خدا داده مالش رو داده احساس خسارت میکنه. چرا؟ ایحسب ان لم یره احد. بعد خدای متعال میفرماد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ آیا ما زبان و لب به او ندادیم؟ که میدونید آدم با این دو چشم میبینه و اطلاعات فراوانی به دست میاره، مشاهده میکنه دیگه. واقعا هم چیز عجیبی ها، خدای متعالی موجود و از هیچ بعد شده نطفه، بعد میبینه دیگه، میشنود. این جزء چیزایی است که ما بهش عادت کردیم دیگه. فجعلناه سمیعا بصیر، از عالم بالا میاد، خیلی هم شگفت انگیزه. متأسفانه شگفت انگیز است که ما بهش عادت کردیم، میگیم میبینیم دیگه، از تامین میفهمه،
باید ببینیم دیگه،
از تامین هم با یه استخوانی میشنوه، با یه تکه گوشت حرف میزنه، با دو تا پی میبینه. این یعنی چی؟ اینا که این کارا ازش نمیاد که، چه کرده خدای متعال؟ الم نجعل له عینین، ما براش دو چشم قرار دادیم که میبینه، و لسانا زبانی قرار دادیم، لبی قرار دادیم که مافز ضمیر خودش آشکار میکنه. در واقع ما هستیم که داریم ضمیرش آشکار میکنیم. در جای دیگه دیدید میفهمد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اگه خدای متعال تعلیم نمیکرد کسی نمیتونست حرف بزنه. پس اگر مافز ضمیر تو آشکار میکنی، ما داریم آشکار میکنیم، درسته؟ و لسانم و شفتین، ما هستیم در واقع. اگر میبینی ما بهت امکان رؤیت دادیم، و هدیناه نجدین، ما به دو راه مرتفع که در واقع در خیر و شر تو رو هدایت کردیم. اینو مرحوم علامه طباطبایی اینجوری معنا میکنن در سیاق آیات قبل، میگن که این آدمی که خیال میکنه کسی به او مشرف نیست، لن یقدر علیه احد، لم یره احد، احسب ان لم یره احد، این آدم ندیده که ما امکانات معرفت رو به او دادیم، امکان آشکار کردن مافز ضمیر رو شبش دادیم. ما مافز ضمیر تو رو آشکار میکنیم، ما به تو امکان رؤیت میدیم، ما خیر و شر رو به تو میفهمونیم، اما خودمون محیط به تو نیستیم که بفهمیم تو چه میکنی، خیر و شر عمل تو بفهمیم، نیت تو بفهمیم، عمل رو ببینیم، به نیتت پی ببریم، به باطنت، و بعدم خیر و شر عمل تو بفهمیم. ما نمیفهمیم تو داری چیکار میکنی،
تو که هرچی داری از من داری.
یعنی ما که به تو امکان معرفت دادیم، امکان ابراز مافز ضمیر دادیم،
امکان دیدن دادیم،
خیر و شر رو بهت فهموندیم، تو این خیر و شر رو که میفهمی اینو از کجا آمده؟ وقتی اون خدایی که این حقایق رو تو فهموند، او نمیفهمد، نمیبیند عمل تو را، تو میبینی، خدا نمیبینه. تو مافز ضمیر خودتو میتونی ابراز کنی، اون خدایی که مافز ضمیر تو رو ابراز میکند به وسیله نطق، او خودش نمیدونه در ضمیر تو چه میگذرد، نیت تو رو نمیدونه، او خیر و شر رو تشخیص نمیده، به تو امکان تشخیص خیر و شر داده. چطور عنایت میکنه؟ یعنی انسان اگه به این امکانات خودش نگاه بکنه و بعد تو همین امکانات تأمل کنه، میفهمه همه مبدا آگاهی اوست، مبدا فهم، مبدا درک از خیر و شر. پس اون خدای متعال محیط به همه امور و واقف به باطن ما، از فعل ما، نیت ما، به خیر و شر رو، خوبی و بدی های ماست. پس تو خیال میکنه خدای متعال نمیبیند. این تا اینجا. بعد میفهمد فلق دهم العقبه، این آدم که ما تو رنج آفریدیم که برسد به مقصد و ما هم احاطه بش داریم، امکاناتم بهش دادیم، فلق دهم العقبه، این اقتحام در گردن ها نکرد. اقتحام یعنی ورود با شدت. فلق دهم العقبه گردنه هاییست که انسان با سختی، با شدت، با سستی نمیشه از این گردنه ها عبور کنی. عزم شدید میخواد تو این دنیا. باید تصمیم بگیری این گردنه ها رو ورود کنی، عبور کنی، برسی به مقصد. ولی این اقتحام در این عقبه ها نکرد. و ما ادراک مل عقبه. این عقبه ای که انسان باید بهش ورود میکرد و ازش عبور میکرد چیه؟ فک و رقبتن. باید یه بنده ای رو آزاد میکرد. باید به فکر دیگران بود. یعنی انسان اگه میخواد از رنج های دنیا عبور کنه، به عافیت برسه، به مقصد برسه، به سعادت برسه، به توحید برسه، به اطمینان نفس برسه، الله بذکر الله تطمئن القلوب، باید یه گردنه هایی رو پشت سر بگذاره، باید به فکر دیگران بشه، باید در راه خدا بده، انفاق بکنه تا برسه به خدای متعال. این گردنه چیه؟ اقتحام گردنه. و ما ادراک ملقا فکر و رقبه. باید یه برده ای آزاد میکرد، به فکر دیگری بود. میدونید مال تو نظام برده داری یکی از عبادت های بزرگ آزاد کردن یه بنده است. آدم بنده ای رو بخره آزادش کنه، یعنی امکانات خودش رو خرج بکنه که او از بنده بودن آزاد تو نظام برده‌داری آزاد بشه. میگه این کارو نکرده. این یه گردنه ایست که بعد عبور میکرد. اگر عبور میکرد خودش آزاد میشد در واقع.
خودش این عقبه منظور همین دنیاست، عقبه های
بله تو همین دنیا. ما تو همین دنیا یه گردنه هایی رو گذاشتیم، امکانات هم بهش دادیم. عینین لسانم و شفتین هدیناه النجدین. ما او رو آوردیم، امکانم بهش دادیم، این راه سخت رو قرار دادیم، ولی او تو این راه سخت از گردنهایی که باید عبور کنه عبور نکرد. عبور میکرد به مقصد میرسید، میشه جزء اصحاب میمنه که در ذیل سوره میگه به یمن میرسید. ولی این فلق تحمل عقبه، عقبه چیه؟ فکر عقبته. عرض کردم یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، قرآن میفهمد که اونایی که مقابل نبی اکرم سفارایی کردن فقط به فکر خودشون هستن، دروغ میگن. درسته؟ لا ید اولیتیم، ید اولیتیم ولا یهز علی طعام المسکین. این ور مکرر برای نجات انسان و در اوصاف متقین، در اوصاف اولیاء خدا میگه که اینا حل دستگیری از دیگرانند. فقط این آدمی که آمده تو این دنیا، تو این مسیر پر رنج، ما هم به او احاطه داریم، عملش رو هم میبینیم، باید تو این دنیای پر از رنج یه گردنهایی رو پشت سر بگذاره تا به مقصد برسه. اون گردنه چیه؟ فک رقبه است. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا در روزهای سخت، روزایی که واقعا روز قحطی است، روز فراوانی که خب خیلی ها انفاق میکنن. اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روزهای قحطی که خودش محتاجه یه لقمه نان اطعام بکنه دیگران رو. از سفره خودش بگذره. حالا یتیمن ذا مقربه، یتیمی که از اقربای اوست، او مسکینن ذا مطربه، یا مسکین زمینگیر و خاکنشینی که زمینگیر شده. این کار رو نکرده. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیمن ذا مقربه، او مسکینن ذا مطربه. باید این همچین مسیری رو طی میکرد، بعد انفاق میکرد در راه خدا. حالا ثم کان من الذین آمنوا، بعد باید یه قدم دیگه هم برمی‌داشت، باید جز مؤمنینی میشد که تواصوا بالصبر، توصیه به صبر در راه خدا میکنن که در سوره ولعصر مفصل بحث شد، و تواصوا بالمرحمه، تواصی میکنن هم دیگه رو به رحمت و محبت. باید آدم اینجوری میشد، باید این گردنه ها رو پشت سر میگذاشت، اهل ایمان تو وادی ایمان قدم میگذاشت، صبر در مسیر ایمان میکرد، توصیه میکرد دیگران رو به صبر، نه فقط خودش صبر میکرد، یه جمعی بودن مؤمنین، باید وارد جمع مؤمنین میشد، جمعی که استقامت میکنن، همدیگر رو هم دعوت به استقامت در راه میکنن، همدیگر رو دعوت به رحمت و بخشش و محبت میکنن. اگر وارد این جمع میشد، اولئک اصحاب المیمنه، میشد جزو اصحاب یمن و برکت. یعنی همه زندگیش پر از برکت میشد، تو همین دنیای پر از رنج میشد اصحاب المیمنه. اما والذین کفروا با آیاتنا، ما این همه آیات در مسیر انسان قرار دادیم، همه عالم آیات الله، اینا اعراض از آیات ما میکنن. کفروا عرض کردم همین سختی هایی که انسان در این درش هست، این عرض کردم کل عالم ما همش آیات الله هم. خدای متعال این عالم رو پر از آیات کرده که ما آیات خدا رو ببینیم، درس بگیریم دیگه. بنات میفهمید؟ ببینید یه موقعی من عرض کردم این لقمه نانی که جلو انسان رو زمین افتاده، این آیه خداست. و آدم میگه این لقمه رو بزن کنار، اگه نون رو از زیر پاد برنداشتی بعد کارهای بزرگتر هم نمی کنی. این فقیری که سر راه منه یک آیه است، این گرسنه‌ای که سر راه منه یک آیه است، این آیات الله هست. و با ما حرف میزنن، تکالیفی بر ما معین میکنن. عنایت میفرمایید اون کسی که با خدا تو عالم راه میره، همه ذرات عالم بر او با او حرف میزنن، همه صحنه ها بر او تکلیف درست میکنن. درسته؟
در قبال دونه دونه این آیات ما مسئولی.
بله، وقت کسی که از این آیات اعراض کرده، آیات خدا در مسیر ما هستن. خدای متعال در سوره یوسف میفرماید ما و که ای من آیاتم در سماوات و الارض، چه بسیار آیاتی که در آسمان و زمین ما گذاشتیم، یمرون علیها و هم عنها معرضون، مرونم میکنن، روشونو برگردونن. ببینید خود سوره یوسف سوره توحیده دیگه، میدونید همش از اول تا آخر دعوت به توحیده. یه طفلی بندگی خدا کرده، همه میخواستن زیر دست باشه، شده عزیز. اونایی که میخواستن عزیز باشن معصیت کردن، شدن زیر دست دیگه. همش رو شما میبینید دیگه.
بله.
اصلا داستان توحیده. خدای متعال این داستان رو میگه بعد به پیامبر گرامی میفرماد پیغمبر ما، و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم شما هر چی هم تلاش کنی حریص باشی اینا مؤمن نمیشن، ایمان نمیارن. اونایشون هم که ایمان میارن، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اونایشون هم که ایمان میارن اکثرا مشرکن، ایمانشون ایمان خالص نیست. چرا؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که از ناحیه ماست، از ناحیه شماست. شما بلد نیستی تبلیغ کنی، من خدا بلد نیستم هدایت کنم. چطوره که این همه شما پیغمبری فرستادیم که حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، همه چی اسباب هدایت دستشه، اسباب شفاعت دستشه. یه معلمی یه کتاب میتونه درس بگه، یه معلمی همه کتب عالمو میتونه درس بگه، این همه کتب عالمو میتونه، صحف میتونه درس بگه، همه صحف صد انبیا در اختیار اوست، همه اونچه نزد انبیا بوده. درست؟ این پیغمبر اومده با این بیان بلیغ فصیح، ولی چرا اکثرا مؤمن نمیشن؟ مگه دعوت به توحید دعوت به یک امر مبهمه؟ چرا اونایی که مؤمن میشن خالص نمیشن؟ شرک خفی درشون میمونه. خدای متعال توضیح میده و که ای من آیاتن فی السماوات و الارض، چه بسیار آیاتی در آسمان و زمین، یمرون علیه و صبح تا شب هم بهش عبور میکنن، ولی و هم انها معرضون، روشون از آیات ما برگردوندن، اینه که به مقصد نمیرسن. آیات هست، این دنیای پر از رنج مسیر رسیدن به خداست. آیات هم علائم سر راه ما گذاشتن که آقا این رنج مال اینه، این گردنه ها رو بعد عبور دیدید تو جاده علامت میگذارن، اگه میخوای به مقصد برسی این جاده جاده مشهد است، اینجا باید بپیچی، اینجا باید از گردن بالا بری، نمیشه آدم از گردنه عبور نکنه به مقصد برس. آیات خدا هست تو این عالم پر از رمز و راز و پر از رنج و سختی، آیات خدا مسیر عبور ما رو به مقصد به ما میگه.
ما غافلیم.
اگر توجه به آیات میکردن، دنبال آیات راه میرفتن، میرسیدن. دیدید ما وقتی تو جاده داریم حرکت میکنیم، اینجا تو جاده داریم حرکت میکنیم، اینجا علامت دادن که اینجا جاده میپیچه به سمت راست. اگه نپیچیدی دیگه علامت قبلی هم بعدی هم سر راهت نیست. ما خیال میکنیم همه آیات یک جا برای انسان آشکار میشه. انسان اگه به این آیه عمل کرد، آیه بعدی میاد. آدمایی که دائما تو شک زندگی میکنن، به یقین نمیرسن، نکتهش اینه اونجایی که یقین میکنن، پا رو یقینشون میذارن، دیگه وادی شک میشه، دیگه در حیرتن. نه دیدید بعضیا اینجوریان، دائما رو یقینهاشون که پا میذارن دیگه میشن اهل شک، هیچ یقینی نداره، همیشه با شک زندگی میکنه، در حالی که این یقینها بودن، این چراغها بودن، خاموشش کردی، خب چراغ بعدی دیده نمیشه، آدم تو حیرت میفته. آیات خدا تو مسیر ما هستن. والذین کفروا بآیاتنا، این آیاتی که ما فرستادیم ائمه جزء آیاتن، قرآن آیات تکوین، همه چی آیات الله.
چی میشه که نمیبینین؟
اسکرن و هم انها معرضون، خود روش حواسشون به جای دیگه میدن از آیات ما.
یعنی غافلین.
نه اعرض ان وقتی میگن که آدم به یه کاری مشغول میشه، اون کارو رو از کار مهم باز میداره. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یعنی آدم وقتی به مال و اولاد مشغول میشه، عن ذکر الله
حواسش یه جای دیگه.
بله، خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم میگفت دیدید اگه تو بیابون آدم دنبال راه میگرده، راهو گم کرده، فرض کنید یه رد پای گله‌ای رو هم که میبینه، هزار امید تو دلش زنده میشه، میفهمه اینجا یه کاروانی آمده رفته، رد پاشون رو میگیره به مقصد، میشه براش آیه. درست؟ یه زغال سوخته میبینه یه جا بساطی به پا کردن، براش میشه آیه، میگه اینجا مسیر آدم آمدن رفتن، امیدوار میشه. ولی همین آدم وقتی تو بیابون مشغول بازیگریه، گله‌ها از بغلش رد میشن، اصلا متوجه نیست، هیچ آیه‌ای برش نیست. چرا؟ چون داره یه کار دیگه ای میکنه، بازی میکنه. آدمی که دنبال مقصده آیات رو میبینه، آدمی که از مقصد غافل میشه آیات رو هم دیگه نمیبینه. همه عالم آیاتن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی
الالباب.
اونایی که اهل ذکرن، اونایی که اهل توجه به حضرت حقن، یه غروب خورشید، یه طلوع خورشید، آمدن شب و روز آیه است. تو دل اینها پشت صحنه رو میبینه. الذين یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم دائما در حال یاد خداست، اون وقت باید تفکر و نفی خلق السماوات و الارض. این تفکر ثمر میده. ربنا ما خلقت هذا
باطلا،
یه نگاه میکنه عبرت میگیره، پشت صحنه رو میبینه، میفهمه این قیامتی داره، فقنا عذاب الله. به همین راحتی. یعنی سیر ما اینقدر پیچیده نیست، ما مشغول بازیگری هستیم. آدم غافلی چی برش آیه نیست. آدمی که مشغول میشه به حضرت حق، همه عالم میشن کتاب برش. دیگه لازم نیست کتاب بخونه که، به هر کجای عالم که نگاه میکنه کتاب و حرف میزنه. درست میفهمد. پس ما آدمو تو این دنیای پر از رنج آوردیم، حواسمون هم بهش هست، امکاناتم بهش دادیم، محیط بهش هستیم، گردنه هایی هم گذاشتیم، بعد از این گردنه ها عبور میکرد. این گردنه ها چی بود؟ انفاق در راه خدا بود، آزاد کردن عقبه بود، در روزهای سخت محبت کردن به دیگران بود، جمع درست کردن و تواصیه به صبر و مرحمت کردن بود. اگه این کارا رو میکرد به یومون میرسید، زندگیش میشد پر از برکت، از این بساط رنج وارد بساط عافیت میشد. این مسیرش. و اما والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. اونایی که کفر به آیات ما ورزیدن، اینا میشن اصحاب مشأمت، علیهم نار مؤصده. اونها تحت احاطه یک ناری هستن که این آتش هم فرو بسته است، آتشی است که امکان خروج ازش نیست. علیهم، احاطه بر اونها پیدا میکنه، خودشون وارد این آتش میشن. اونایی که اعراض از آیات میکنن وارد محیط نار میشن، اونم ناری که محیط به اونهاست و مسدوده، راه خروج هم نداره. علیهم نار مؤصدتون، آتشی که از کنم فرو بسته است و سرپوشیده است، بر اون احاطه میکنه. این اجمالی از سوره بود. حالا بعضی از آیاتش روی روایاتی هم زیلش هست، انشاءالله میخونم.
بسیار خوب، نکات خوبی رو شنیدیم حاج امیر باقر. قدر شما و قدر معارفی که از شما میشنویم رو میتونیم. سلامت باشید، انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به این آیات نورانی باشه و انشاءالله سعی بکنیم که آیات رو ببینیم، که انشاءالله به اون رفاه و آسایش برسیم و از این عقبه ها انشاءالله عبور بکنیم. میشه گفت که حاج امیر باقری فلقت همه العقبه، ما مدام در معرض این امتحان هستیم. بله. لحظه به لحظه.
بله. یعنی گردنه های ما تو این دنیای پر از رنج، بعد از این گردنه ها عبور کنیم، بعد نترسیم، با شدت و قوت و شدت اراده عبور بکنیم، وقت میرسیم به اون.
این اراده تنهایی اتفاق، یعنی به تنهایی میتونیم عبور بکنیم.
نه ببینید، این ولی ما هم باید تصمیم بگیریم. ببین اون سهم ما اینه که ما باید اقتحام کنیم. خدای متعال چی آماده کرده؟ ببینید، ما را آورده، راه رو قرار داده، علائم راه رو قرار داده، آیات رو قرار داده، زیر پامون رو داغ کرده. ببینید، ما تو این دنیا اگه فرض کن بیماری نبود دیگه میتونستیم به خدا برسیم؟ اگه موت تو این دنیا نبود کسی خدا رو پیدا میکرد؟ با این موتی که همه ما رو تهدید میکنه غافلیم؟ نه، داری چی عرض میکنه؟
بله بله.
اگر سختی های راه نبود، اگر معبر نبود، کی حرکت میکرد به سمت خدا؟
یعنی اینا هست، اوضاعمون اینه. بله. اگه نبود
خدای من وقت، پس من اولی سختی های راه که زیر پای ما رو داغ میکنن، با نیستیم در این حال با صاف وایستادیم، میسوزیم و وایستادیم، نهد میکنیم.
بله.
اینجوری هستیم. ما باید عبور کنیم از یه گردنه هایی تا به حضرت حق برسیم، به توحید برسیم، حقایق رو درک بکنیم. باید از داشته هامون بگذریم در راه خدا، و سخت هم است، گردن است، ولی باید بگذریم دیگه، چاره ای نیست. باید از داشته ها گذشت با سختی، تا چی؟ تا برسیم به حضرت حق. با دادن به حضرت حق، داد و ستد با حضرت حق، ما به حضرت حق میرسیم دیگه.
بله
درسته.
بله.
حاضر نیستیم این کارو بکنیم دیگه. همه چیزم خدای متعال آماده کرده. میگم اگه بساط عیش دائمی برام میانداخت، یه زبیری پیدا میشد به امام حسین عرض بکند اگه عیش دنیا دائما بود، ما شهادت در رکاب شما رو ترجیح میدادیم، مسیر شما رو ترجیح میدادیم برای عیش دائمی دنیا. کسی پیدا نمیشد که. همه چی آماده است برای حرکت.
مهیا در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. خیلی ممنون از توجهتون. برمیگردیم ان شاء الله، نکات پایانی رو خواهیم شنید. صفحه 75 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 187 تا 194 سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن کریم باشه. من یادآوری میکنم در ایام ماه ربیع هر سال این قرار ماست برای رد مظالم و طرحی که کارشناسان عزیزمون و برنامه سمت خدا پیگیر هستن که اجازه مراجع معظم تقلید رو بگیرن. جزئیات این طرح رو دوستان ما زیر نویس خواهند کرد و از اون هم غافل نشیم. حاجی میباقی ما وقتمون تموم شده، اون روایاتی که وعده داده بودید انشاءالله طلب ما و بیننده ها با شفت آینده.
بله انشاءالله. روایتی زیل این سوره هست که روایت خیلی لطیفی است، به خصوص در بحث این گردنه هایی که ما بعد ازش عبور بکنیم. همین ظاهر و باطن آیه رو روایت معنا کردن. انشاءالله حالا جلسه بعد تقدیم میکنم.
انشاءالله دعا بفرمایید و ما و دوستان خوبمون آمین بگیم. انشاءالله
خدای با محمد و آل محمد ما رو در دنیا و آخر از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون و این کتاب آسمانی خودت جدا مفرما.
الهی آمین. جدایی بهتره.
با نور حضرت و نور اهل بیتشون، نور کتابت همیشه منور بدار.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سال گذشته همین ایام ماه ربیع بود به پیشنهاد کارشناسان عزیزمون گفتیم بیایم ایام میلاد نبی مکرم اسلام رو در کام دانش آموزان و بچه هامون شیرین بکنیم. حتی شده با خرید یک جعبه شیرینی و ارسال اون به مدارس فرزندانمون این ایام ایام برجسته و ویژه‌ای بشه و خاطره شیرینی از این ایام در کام بچه هامون و در خاطره اونها و در ذهن اونها ثبت بشه. خودمون هم این کار کردیم با حاجای فرحزاد به یکی از مدارس سر زدیم. تیتراژ پایانی برنامه امروز ما مختصری از همون دیدار ما با دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی هست. خاطره شیرینی بود و آقای رکنی زحمت کشیدند و به عنوان تیتراژ پایانی برنامه امروز انتخاب کردن. به اتفاق میبینیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی باقری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.